از روزهای تو.
می وزد از کربلای تو،
پیغمبر میبینی نور مردان و زنان مؤمن و پیشاپیششون در حرکته، بهشون میگن بشارت باد به شما، جنات تجری من تحت حل انهار. این نور شما نور حسینه.
شامم میرسد هر لحظه بوی کربلا،
بوی بهشت.
بر دلم ترسم به مای آرزوی کربلا،
بسم الله الرحمن الرحیم. یک جهان روزه و یک ماه محرم داری، آه آقای غریبم چقدر غم داری. تا ابد هم که بخوانند همه مرثیت، باز هم روزه ناخوانده به عالم داری. این همه زائر دلسوخته خاکت را از ازل داشته ای، تا به ابد هم داری. روزه خوانهات زیادند، یکیشان قرآن، مطلع فجر خدا سوره مریم داری. بهترین نوحه ما هست قریب مادر، صاحب روزه بگو بهتر از این دم داری. تا که نومید نگردد ز درت محتاجی، تو همانگشت همانگشتر خاتم داری. عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما سوگواران ماه محرم، ماه عزای سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفاشون. با یکی دیگر از ویژه برنامه‌های بوی بهشت در خدمتتون هستیم و میزبان یک سخنران ارجمند و گرامی که دعوت می‌کنم بخشی رو بشنوید تا با ایشون آشنا بشید.
بوی بهشت، برنامه گفتگویی به همت گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
سال 1342 شمسی در شهر کاشان در خانواده‌ای متدین به دنیا آمد. دروس ابتدایی را در همان شهر در محله محتشم کاشانی آغاز کرد. از سال 1348 همزمان با تحصیل در کلاس دوم و سوم ابتدایی نزد آقای صاحب هنر قرآن را آموخت و به آموزش آن هم پرداخت. وی همچنین در دوران دبیرستان علاوه بر آموختن دروس رشته ریاضی فیزیک به آموختن دوره‌های تجوید، تفسیر و قرائت قرآن پرداخت و همزمان قرآن را به نوجوانان آموزش می‌داد.
از همان اوان در دوران دبیرستان هم قبل از انقلاب با کلاس و کلاسداری و دفاع از ارزش‌ها، همواره سعی در دفاع از ارزش‌های اسلامی و فرهنگ دینی داشتم.
این جوان علاقمند به قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام بعد از دریافت دیپلم ریاضی به دلیل گرایش انقلابی و معارفی و تحت تأثیر شهید بهشتی، آیت الله مشکینی و امام خمینی رحمت الله علیه وارد حوزه علمیه کاشان شد. او از دهه 60 همزمان با تحصیل دروس مقدمات در حوزه علمیه، تبلیغ و منبر رفتن را در حوزه علمیه کاشان و سپس شهر مقدس قم آغاز کرد.
کار اصلی ما با ورود به حوزه علمیه ابتدا در حوزه علمیه کاشان و سپس از سال 62 در حوزه علمیه قم شروع شد و از همان ابتدا سعی بنده بر این بود که همواره بتوانم در راستای دفاع از ارزش‌های اسلامی انقلابی و راه پرفروغ امام راحل عظیم الشان و شهدای گرانقدر نقشی داشته باشم.
این طلبه جوان در طول 4 دهه بعد از پیروزی انقلاب به شهرهای مختلفی سفر کرد تا برای اسلام و انقلاب تبلیغ کند. در این سالها با تطبیق معارف صدر اسلام و تاریخ کهن و توجه به مشکلات پیش روی جامعه به منبر رفت و سعی کرد در خصوص راه‌های کسب معرفت، بصیرت و شجاعت تبلیغ کند.
در طول این دوران 14 دهه بعد از انقلاب، چه در دوران ابتدایی انقلاب، چه در جنگ تحمیلی و چه بعد از جنگ تحمیلی، در جاهایی که بناست از انقلاب و نظام و ارزش‌های امامین انقلاب دفاع شود، سعیم بر این بوده است که بتوانم با تطبیق بین معارف صدر اسلام و تاریخ کهن و مشکلاتی که در بحران‌ها و فتنه‌ها بعد از انقلاب برای ما رخ می‌نماید، در تبیین معارف دین و تطبیق همواره قدمی برداشته باشم.
حجت الاسلام علی احتشام کاشانی به دلیل رونق برپایی هیئات عزاداری در کاشان گرایش فراوانی به سخنوری و خطابه دارد و در این راه تحقیق و مطالعه فراوان نموده است. او اکنون از استادان سطح عالی حوزه علمیه قم و امام جمعه موقت کاشان است و در شهرهای مختلف به منبر می رود.
چگونه از مجالس خطیبان، مداحان و شاعران حسینی بوی بهشت را استشمام کنیم؟ نگاهی کوتاه به منبرهای حسینی و راه‌های بهره‌مندی از این بهشت‌های زمینی.
بله، برنامه بوی بهشت رو تقدیمتون می‌کنیم و همونطوری که بخش اول رو شنیدید، ما میزبان یکی از خطبای ارجمند هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین علی احتشام کاشانی. آقا سلام و عرض ادب، ایام تسلیت، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم به نوبه خود خدمت شما و همه مسئولین و دست اندرکاران، تهیه کنندگان برنامه خوب بوی بهشت سلام عرض میکنم و عرض تسلیت ایام دارم. امیدوارم خدای متعال به شما توفیق بیشتر در راستای خدمت رسانی و تبلیغ معارف دین عنایت بفرماید.
درود بر شما. حاجا متولد کاشان هستید؟
بله، کاشانی هستم. سال 1342.
همینجا هم ارادت ویژه خودمون رو به مردم خوب و ولایت مدار کاشان تقدیم میکنیم که مخصوصا تو ایام محرم و سفر حیات بسیار متعدد و عرض ارادتی که ویژه به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام،
دیار محتشم کاشانی.
بله دیگه، دیار محتشم کاشانی. حاجا احتشام کاشانی، بفرمایید که نسبتی هم با محتشم کاشانی دارید شما؟
نه، خیلی سوال میکنن. خوبه همینجا من این رو عرض بکنم که ما در محله ای به دنیا اومدیم و زندگی میکنیم که همسایه ایشون هستیم. درست. ولی مرحوم محتشم کاشانی متاسفانه نسلی نداشته. ایشون به واسطه تقریبا میشه گفت سستی و بیماری که در ناحیه استخوانی و بعضی از مشکلات دیگر داشته، متاسفانه از ایشون نسلی به یادگار نمانده. ولی ما در محله‌ای هستیم که خانه پدری ما کنار مزار شریف ایشونه.
بله، خدا حفظتون بکنه.
زنده باشید.
حاجای احتشام کاشانی، خب این سال حتما به ذهن شنونده های ما میاد که حاجای احتشام کاشانی که الان خودشون از خطبای بالاخره ناماشنا هستند و بیعت طولانی در بحث منبر دارن، اولین باری که گرایش به قرآن و معارف اسلامی پیدا کردن کی بوده، چه سالی بوده، چطور بوده؟ بله.
چقدر سوال خوبیه. من در کلاس دوم ابتدایی در دهه 40، موقعی که در نظام شاهنشاهی درس دین و علوم اسلامی و آموزش قرآن در مدارس و در نظام آموزش پرورش معمول نبود، خوشبختانه با یک استاد در یک مدرسه خصوصی آشنا شدیم که ایشون ما رو تشویق کرد به این که جدای از برنامه درسی با قرآن خواندن آشنا شویم.
بله.
و چون خانواده ما از نظر قرائت قرآن و استاد قرائت بودن تقریبا یدی داشتن و در شهرستان کاشان خانواده ما خانواده مداحی و علوم قرآنی و استاد قرائت قرآن بودن، بنده هم از همان دوم ابتدایی گرایش پیدا کردم به سمت قرآن. و جالب اینه که کلاس سوم ابتدایی معلمی داشتیم تشویق کرد بچه ها رو به این که پنجشنبه ها جلسه قرائت قرآن داشته باشید در دوره طاغوت و نظام ستمشاهی، و بنده یکی از کسانی بودم که در اون جلسه به اصطلاح برای تنظیم اون جلسه و مدیریت اون جلسه به من پیشنهاد شد. پس من از سال دوم ابتدایی در واقع،
چه سالی میشه تقریبا؟
سال 1347 بله در این سالها میشه، کار کلاسداری قرآن رو شروع کردم. الحمدلله به خاطر اقتضای خانوادگی و محیط با قرآن و قرآن خواندن آشنا بودم. البته اون زمان مثل بعد از انقلاب به قرآن و قرائت قرآن اهتمام نبود و استثنایی بود. اگر معلمینی که همینجا باید یاد بکنم، از معلم گرانقدر اولی قرآنیمون مرحوم حاجی‌های صاحب هنر که ایشون ما رو توصیه کرد به این که خارج از برنامه درسی قرآن خوان باشیم و با قرآن حشر و نشر داشته باشیم.
بله.
و راه قرآنی ما از سال دوم سوم ابتدایی شروع شد.
بعد خب این توفیقه که هممون پاممبری بودیم.
بله.
سالها و هستیم.
بله.
حالا به استثنای امثال شما بزرگوار که خودتون منبری هستید، با منبر و منبری ها هم از همون سال آشنا شد یا بعد از اون؟
بله، ما به اقتضای این که در محله محتشم کاشانی محله هیئت‌خیز بود و از اول سخنورها و سخنرانهای معروف در همان حسینیهی که مقابل مزار مرحوم محتشم کاشانی هست، به خاطر اقتضاعات فضای کاشان و هیئت‌داری و اینها هیئت معروفی داشتیم و سخنرانهای خوب و قابلی هم در اون زمان دعوت می شدن و به اقتضای فضای خانوادگی ما از اول با سخنرانهای درجه یک آشنا بودیم و آشنا شدیم و اهتمامی هم داشتیم به این که بتوانیم خودمونم در این زمینه نقش داشته باشیم.
اما سوال من همینجاست، اون موقع فکر میکرد که یه روزی خودتون منبری بشید؟
واقعیت اینه که تا سوم دبیرستان به واسطه ای که درسهای من الحمدلله در رشته ریاضی فیزیک خوب بود، قبل از پیروزی انقلاب من به دکترای برق فکر می‌کردم.
درست.
به خاطر اینکه با بعضی از بستگانی که در این رشته بودن زیاد حشر و نشر داشتم، مجذوب رشته برق بودم و می‌خواستم دکترای برق رو اقدام کنم. بعد همزمان با شروع انقلاب اسلامی که من سال سوم و چهارم دبیرستان بودم و شهادت حاجی آقا مصطفی فرزند حضرت امام رخ داد و مجالس متعدد در شهرستان‌های مختلف بعد از قم پایگاه قیام و انقلاب و جهاد و شهادت گرفته شد، گرایش و کشش الهی مرا به این سمت سوق داد. با اینکه از جهت خانوادگی به خاطر اینکه من نسبتاً از جهت درسی موفق بودم دوست داشتن من یه چهره دانشگاهی باشم و عموهای بنده مثلا که دبیر بودن، دبیر فیزیک، دبیر زبان انگلیسی، اینها دوست داشتن من رشته دارم. حتی من میگفتن اونم وظیفه است، ولی خدای متعال میخواست که من الحمدلله زمینه مطالعاتی داشتم. من برای جوانهای نکته رو بگم که متاسفانه به فرمایش از تا آقا مقام معظم رهبری صراحتن در یکی از جلسه های اخیرشون چند ماه قبل به جوانها فرمود شما مطالعه کم میکنید. نسل ما متاسفانه با مطالعات عمیق کمتر آشنایی دارن و کمتر اهتمام دارن. کانالگردی، وبگردی، گروهگردی زیاده، اطلاعات بازاری و دم دستی
زیاده، ولی جای کتاب رو نمیگیره.
احسن، جای کتاب رو نمیگیره، عمق باورها رو نمیگیره. من یادمه در دوران قبل از انقلاب ساعت تفریح از کتابهایی استفاده میکردم که بتواند در همین فاصله 10 دقیقه یه مقداری به اطلاعات غیر درسی من اضافه بکنه.
به دکترای برق فکر میکردید؟ من فکر میکنم به بهترین شکل ممکن به هدفتون رسیدید. اون نورانیت که در منبر هست و در وعظ و خطابه هست قطعا هیچ کجایی نیست.
احسن. جالب اینم بگم آقای حبیبی، من موقعی که اومدم حوزه به کی فکر میکردم؟ الگوی من کی بود؟ الگوی من شهید بهشتی بود، چون اوایل انقلاب من خودم عضو حزب جمهوری اسلامی شدم در کاشان و اینها و خیلی شهید بهشتی رو دوست داشتم. فکر میکردم اگرم بناس دکتر بشوم، یه دکتری در فضایی که شهید بهشتی عزیز رحمت الله علیه بود با اون، یعنی فکر میکردم هم حوزه باشم هم دانشگاه. ولی بعدا اینجا اومدم دیدم ظرفیت ها اونقدر زیاده که من میتونم اینجا الحمدلله منهای رفتن اونجا بعضی از وظیفه‌ام عمل کنم، دیگه نرفتم تو اون وادی. خدا حفظتون کنه.
یاد و خاطره شهید بهشتی و همه شهدای عزیزمون و امام بزرگوارمون رو در ماه محرم گرامی می‌داریم.
السلام علی من جعل الله الشفاء فی.
سلام بر حسین. سلام بر حسین که خود را در بلا افکند تا ولا و ولایت به معنا بنشیند. سلام بر حسین که جسمش را به دم تیغ سپرد تا شیرازه قرآن را مستحکم گرداند. سلام بر حسین که همه را به تلاش و مبارزه برای دستیابی به حقیقت زندگی فراخواند. سلام بر حسین که راه جاودانگی را ترسیم کرد و به ما آموخت چگونه عقیده را پاس بدارد. و سلام بر حسین که با خون خود عدالت، مظلومیت و عبودیت را عاشقانه تعبیر کرد.
السلام علیک یا ابا عبد الله صلی الله علیک یا
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اینجا رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز موج عاشقی و فیج برنامه بوی بهشت در خدمت حجت الاسلام و المسلمین علی احتشام کاشانی هستیم از خطبای به نام و بزرگواری که دعوت رادیو معارف رو قبول کردن و الان در استدیوی برنامه بوی بهشت هستن. حاجای احتشام کاشانی، اشاراتی فرمودید ولی حالا باز هم اگر به این سوال من پاسخ بدید که مشخصا مشوق حضرت عالی برای اینکه منبری بشید چه کسی بود و اولین استادتون؟
این که شخص خاصی مشوق بنده باشد هیچ کس، یعنی واقعا فضل الهی بود.
بله.
لیبلونی اشکر ام اکفر، این از فضل الهی بود. فضا جوری شد، البته به اقتضای بودن در حزب جمهوری اسلامی و رفتن به بعضی از استانها مثل استان لرستان در تعطیلات تابستان سال 58، من بعد از ظهرها با نوارهای درس اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه در فضایی که بیکار بودم آشنا شدم. سخنان ایشون خیلی در من مؤثر واقع شد. بعد از دوستان سوال کردم که ایشون کجا این درس ها رو بیان میکنه، گفتن ایشون درس اخلاق داره در مسجد اعظم قم. لذا با این که من سال سوم چهارم دبیرستان بودم و پنج شنبه ها این دو ساعتی که ایشون نزدیک اذان ظهر درس اخلاق داشتن در مسجد اعظم با ساعت زبان انگلیسی من تداخل داشت، گاهی از کاشان میومدم این ساعت قم و در درس اخلاق ایشون شرکت میکردم و بر میگشتم. لذا به حق باید بگم یکی از کسانی که متأثر هستم در تلویگی از اونها مرحوم آیت الله مشکینیه که بسیار باید به روان بلند ایشون درود بفرستیم، که نه تنها به گردن این حقیر بنده، به گردن بسیاری از حوزویان ایشون نقش مهم و حق گرانقدری داره. استاد دوم ما مرحوم آیت الله حاج شیخ علی آقای نجفی کاشانی که استاد بزرگواری بود که بعد از نماز مغرب و عشا هر شب ایشون درس تفسیر قرآن داشت و از سرچشمه های معارف قرآن برای همه سنگ تمام میگذاشت. ما به واسطه ارتباطی که با ایشون داشتیم، هم اقتضای محله ما که ایشون امام جماعت مسجد ما بود، هم این که تنها کسی بود که به صورت منسجم و منظم درس تفسیر قرآن داشت، در روحیه من ایشون خیلی تونست اثر بگذاره. و فراتر از همه اینها، من مجذوب حضرت امام شدم
رحمت الله علیه
و معتقد بودم که امام راحل عظیم الشأن توانست با عنصر معرفت، بصیرت، شجاعت، این مثلث کاری در جهان اسلام انجام بدهد که به حسب آنچه که من تحقیق کرده ام بعد از معصومین، ما کسی رو که جامع باشد مثل حضرت امام، یعنی اندوخته های علمی، معرفتی، بصیرتی رو با شجاعت در اقدام و باور به ذخیره های مردمی و خدایی پیگیری کنه، مثل امام راحل عظیم الشأن پیدا نمی کنیم. حالا اگرم بوده به ما نرسیده. بنابراین جناب آقای حبیبی، من باید بگم که عناصر اولیه تشویق من برای گرایش به حوزه علمیه و رفتن به این سمت حضرت آیت الله مشکینی، مرحوم آیت الله شخلی آقا نجفی کاشانی و بیشتر از این دو بزرگوار امام راحل عظیم الشان سلام الله علیه بوده است.
حاجای احتشام کاشانی، صحبت از اخلاق و درس اخلاق شد، اجازه بفرمایید که بخشی رو بشنویم، صدای استاد بزرگواری رو، بعد درباره ایشون برامون صحبت کنیم.
فاقبل بعضهم یمد و بعضا شروع کردن با هم دیگه موسی کردن و با هم خداحافظی کردن و اکثرم نوشتن اول کسی که اجازه گره میدان برود حضرت علی اکبر بوده. به قدر این جوان پاک بود، اتاک بود، حاضر بود، موحد بود، عارف بالله بود. چی جور تعبیر کنم؟ تعبیر من ناقص است که امام حسین علیه السلام نقل کردن اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولش فرموده است. خلقن یک کلمه است کوتاه ولی خیلی معنا داره. در راه کربلا هم داشت با پدر می اومد و با پدر اسب می ران، امام حسین علیه السلام بیدار شد انا لله و انا الیه راجعون، تکرار کرد. حضرت علی اکبر پرسید که یا ابا من مسجد، این انا لله چیه؟ فرمود پسرم خواب دیدم که یک شخصی میگفت این قافله میروند مرگ هم به سوی اینا میاد. و حضرت علی اکبر عوض اینکه بترسد و بلند زد رنگش تغییر پیدا کند، عرض کرد اول از نامحقی، ما هدفمون حق نیست. فرمود چرا؟ گفت ادلان باری اما ننوشتن امام حسین تأمل کند. تا گفت برقم فرمود برو رفت. اما همینا که دور حضرت بودن خانم ها یا آقایان مثل که چشمشون به امام حسین علیه السلام بود داشتن مطالعه میکردن که پدر در فراق پسر چی کنه بر خود خواهد کرد. اللهم اشهد علی القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولی. خدایا شاهد باید فرستادم به سوی اینها جوانی را که شبیه ترین مردم بود به رسول خدا جهت شمائل و جهت اخلاق.
بله، صدای مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو به اتفاق شنیدیم و جناب حجت الاسلام حاجی احتشام کاشانی درباره این بزرگوار برامون صحبت بکنن.
چه خوب شخصیتی. شاید این هم روزی ما بود که من خاطره ای از ایشون نقل بکنم که در فضای امروز جامعه ما بسیار راهبردیه. ایشون از سلسله استادهایی بودند که در عین این که در اوج علمی بودند، اما مبلغی بودند که خود برای مولامون امام حسین علیه السلام دل سوخته روزه می‌خواندند.
بله.
و اشکشون جاری می‌شد، چون مردم ما نیاز دارن که ببینن عالم دین اگر مقتل می‌خواند، اگر روزه خوانی می‌کند، خود هم می‌سوزد.
اونایی که پای منبر آجای میانجی بودن حتما تایید می‌کنن.
قطعا تایید می‌کنن. و حتی ایشون در حوزه هم که درس اخلاق داشت حتما مقید بود که با ذکر مصیبت تمام بکنه.
بله.
و خصوصیت ویژه ایشون این بود که در این حال مردمی بود.
بله.
یعنی کسی با اولین دومین برخوردی که با ایشون داشت مجذوب میشد. نمیدونم میدونید آقای حبیبی، ایشون در یه مسجد کوچکی در همین سراح بازار، مسجد موسی بن جعفر علیه السلام، اقامه جماعت میکردن شبها.
بله.
جوانها گاهی میومدن مشکلات و مسائلی که داشتن با ایشون مطرح میکردن. بعید میدونم این خاطره رو کسی از ایشون نقل کرده باشه، چون کسی دیگه زیاد نبود، چند نفری ما بودیم. بعد از یک نماز عشایی ایشون عادتش بود رو به جمعیت مینشست و مثل کسانی نبود که تا نمازش تمام شد برخیزه. اینو تو پرانتز بگم، اگر زمان ما بناست نسل جوان در این فضای آشفته و آغشته به تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی به سمت و سوی دین و عالم دین اقبال داشته باشه، با انس، تنها راهش انس و محبته.
بله.
شبه زدائی علمی تنها نمیتواند کسی رو جذب کنه، باید با دل دیگران رو جذب کرد. ایشون برمیگشتن رو به جمعیت مینشستن، بعضیا میومدن سوالات داشتن سوال میکردن. یه شب یه جوانی اومد خدمت ایشون سلام کرد و پرسید آقا آدم میتونه خلاف نظر باباش یه کاری انجام بده؟ ایشون فرمود نه، خیر نمیبینه. بعد گفت یعنی هیچ راهی نداره؟ ایشون فرمود که نه. این جوون یه مقدار تو خودش به قولم کس کرده تو خودش.
بله.
ایشون فرمود بگو ببینم، زن میخوای بگیری؟
بله.
این جوون خیلی خوشحال شد آقا بله، مشکل ما اینه که من و خواهر و مادر یه دختری رو پسندیدیم، اما
بابا میگه
این در شأن ما نیست و ما مشکل برخوردیم. حالا جواب رو ببینید. ایشون فرمود که راهش این نیست که با پدر درفتی، شما باید با مادر بسازی، مادر پدر رو راضی کنه که شما به وزر و وبال مخالفت با پدر مبتلا نشی و گرفتار نشی. جمهور خیلی خندید، خوشحال شد، گفت آقا چجوری؟ گفت مادرت خودش راهشو بلده. این خاطره ای که من فکر کنم اولین دفعه من دارم میگم، از ایشون جایی یاد ندارم که این رو گفته باشم به صورت رسانه ای. فکر میکنم خود همین هزار نکته باریکتر از مو اینجاست که عالم دین اگر بناس مؤثر باشد، چه در منطقه تدریسش و چه در منطقه تبلیغش، بتواند شاگرد و مخاطب را دستگیری کند، باید از راه محبت و انس به سان ائمه معصومین علیهم السلام وارد بشه. ما یکی از مشکلاتی که امروز داریم، گاهی من به روی منبر پای منبر به دوستان میگم، اینه که چرا در برابر فضای مجازی و این یار همراه، گوشی های همراه، خودمون رو از دست دادیم. همین الان خردسالها، نوجوونا، جوونامون، اگر ما خاطره خوب بگیم، لطیفه بگیم، داستانهای قرآنی رو با گویش و بازگویش امروزی بیان بکنیم، مشتری زیاد داره.
بله قطعا.
ما کوتاهی میکنیم، ما رها میکنیم برای که خودمون راحت باشیم، بچه هامون رو با بازی مثلا کامپیوتری، با بازی‌های رایانه‌ای، با بازی‌های گوشی‌های تلفن همراه تنها می‌گذاریم، دلمون هم خوشه که مثلا ما برای خودمون هستیم، اونا برای خودشون. این با تربیت اسلامی سازگار نیست. بسیاری از آموزه‌های دینی باید در دوران کودکی 3-4 سالگی، 4-5 سالگی با حشر و نشر و انس با پدر و مادر، خانواده، عالم دین، مسجد و محفل با اینها رقم بخوره.
حتما شدنی. حاجا دیدیم مساجدی، منبرهایی و حالا مادهینی که هزاران هزار جوان رو تونستن جذب کنن، بالاخره شدنی هست و یا ظرافت ها و لطافت.
قطعا خوب اشاره کردید. من یه جای تهران منبر میرفتم، یکی از دوستان من رو دعوت کرد به منزلش. صبح اومدم بیرون، به عادتی که من دارم و از سعی کردم شاگردی حضرات معصومین علیهم السلام داشته باشم، جلو به یه خونه داشتم رد می شدم. یه جوانی به قول خودم از این رپیا نشسته بود، اصلا قیافش به من نمیخورد، یه جور دیگه بود. من رسیدم به این بنده خدا سلام کردم، یه جواب خیلی سردی داد. گفتم حال شما خوبه؟ دیگه جواب نداد. یعنی دیگه اصلا جواب نداد. من رد شدم، با دوستانمون رد شدم. یه چند قدمی رفتم، دیدم یکی پشت سر میگه حاج آقا، حاج آقا. برگشتم، دارم جوون است. گفت ببخشید من یه سوال دارم، جواب میدی؟ گفتم اگر بلد باشم. فکر کردم چی بخواد بگه، گفتم اگر بلد باشم. گفت ببخشید شما چرا به من سلام کردی؟ دیدم چی به این جواب بدم. گفتم راستش شما مترلینگو میشناسی؟ فکر میکردم اول مثلا یه اطلاعاتی داشته باشه. گفت کی؟ گفتم موریس مترلینگ. گفت نه. گفتم ایشون یه دانشمند اروپاییه، منتها سالها عمر خودش رو تو تحقیقات راجب مورچه گذاشته، کتاب داره به اسم مورچگان.
بله.
تو این کتاب میگه که مورچه هم که به هم میرسن شاخکاشون رو تکون میدن، ابراز عواطف و احساسات میکنن. بله. یعنی ما از مورچه ها کمتریم؟ این یک. دو، گفتم من نمیدونم شما چه دینی داری، مسلمانی، مسیحی هستی، چیز دیگه من نمیدونم، ولی همه انبیا توصیه کردند که ما در ارتباط با هم حد انسانیمون رو فراموش نکنیم. اینم دو. سه، اگر مسلمان هستید، پیامبر بزرگوار ما در سلام کردن به بقیه پیشی میگرفت. چهار، گفتم من سعی میکنم به همه سلام کنم، خصوصا شما جوانا رو بیشتر دوست دارم، مقیدم به شما سلام کنم. یه خنده ای کرد، گفتم همین؟ گفتم بله همین. ای برگشت. به دوستانم گفتم ای چند تا منبر من میرفتم به اندازه یه دونه سلام اثر میکرد. بله. اصلا این میاد پای منبر من، ای با این تیپ و ای قیافه میاد تو مسجد،
الان دیگه میاد
ولی بعد میاد. اصلا هنر امام حسین اینه. من گاهی تعبیر میکنم میگم امام حسین هنرش اینه، حزب اللهی ها رو بعضی هاشون رو تحویل میگیره و حزب اللهی تحویل میده. ای از هنرهاست که امام حسین ما. ببینید آیا بیبی، بعضی جوان ها ممکن از اول تو مسجد نمیان ولی پای دیگه امام حسین میرن. پس هنر امام حسینی که گاهی وقتا بعضی حزب اللهی ها رو، مگه ما زرقام نداریم؟ مگه ما رسول ترک خیابانی نداریم؟ که اینا خودشو اقرار داره رسول ترک که من همه جنایاتی کرده بودم،
اصلا میرفتم که مجلس امام حسین به هم بزنه.
ولی